ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام وزارت علوم ایران گفت لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها آماده ارائه به هیئت وزیران است. استاندار تهران خواستار اقدام عاجل برای بازسازی بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های شهری شد. و دونالد ترامپ از تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی استقبال کرد. محمد روشن معاون وزارت علوم در امور حقوقی و مرتبط با مجلس با تشریح نقش دانشگاه‌ها در احیای حقوق شهروندی به خبرگزاری مهر گفته که تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به پایان رسیده است. محمد روشن افزود این لایحه برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که لایحه صیانت از حریم دانشگاه به تصویب مجلس برسد. دانشجویان، دانشگاهیان و استادان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران در گذشته بارها در نامه‌های سرگشاده از حضور نیروهای مسلح حاکمیت در حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی شکایت کردند. تازه‌ترین موارد اعتراض دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به ورود نیروهای رسمی مسلح به حریم دانشگاه‌ها به سرکوب اعتراض‌های سال 1388 باز می‌گردد. محمد حسین مقیمی استاندار تهران با اعلام نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری در برخی شهرستان‌های استان تهران از مسئولان خواست برای بازسازی بافت‌های فرسوده این مناطق اقدام عاجل انجام دهند. خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه گزارش داد که استاندار تهران این موضوع را در بازدید از بافت‌های فرسوده شهرستان ملارد در استان تهران بیان کرد. او با اشاره به وجود به توصیف او بافت‌های غیر ایمن در شهرستان زلزله زده ملارد افزود باید مسئولان به سمت بازسازی بافت‌های فرسوده استان تهران حرکت کنند. آنطور که این مقام مسئول اعلام کرد، بنیاد مسکن باید بر اساس قانون هر سال 10% از روستاهای کشور را در مقابله با زلزله ایمن کند. دیدار استاندار تهران از ملارد پس از زمین لرزه 5.2 درجه ریشتری چهارشنبه شب هفته گذشته در استانهای تهران و البرز صورت می‌گیرد که 2 کشته و 115 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از دور تازه تحریم‌ها علیه کره شمالی استقبال کرده و گفته است اجماع اعضای شورای امنیت نشان می‌دهد که جهان به دنبال صلح است. به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به آخرین آزمایش موشکی کره شمالی به اتفاق آرا تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور اعمال کرد. بر اساس این قطعنامه 90% واردات فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل به کره شمالی ممنوع می‌شود و این کشور می‌تواند حداکثر 500,000 بشکه فرآورده نفتی وارد کند. همچنین کارگران کره شمالی که در سایر کشورها کار می‌کنند می‌بایست ظرف مدت 24 ماه به کشور خود بازگردند. این قطعنامه که آمریکا پیشنویس آن را تهیه کرده بود همچنین میزان واردات نفت خام کره شمالی را به 4 میلیون بشکه در سال محدود می‌کند. کره شمالی هفتم آذر ماه یک موشک قاره پیما را آزمایش کرد که به گفته پیونگ یانگ میتواند سراسر خاک آمریکا را هدف قرار دهد و نیز دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که استفان دی میستورا طرح گفتگوی ملی را در قالب کنفرانس ژنو دنبال می‌کند، روسیه، ایران و ترکیه نیز پس از 2 روز گفتگو در شهر آستانه اعلام کردند تا 1 هفته دیگر در سوچی نشست مقدماتی کنگره گفتگوی ملی سوریه را برگزار خواهند کرد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، هدف از تشکیل این کنگره و تفاوتش با نشست‌های پیشین که در آستانه و سوچی برگزار شد را جویا شده.
نشست‌ها از ماه آوریل تا به حال ادامه داشته. 8 بار در آستانه و 1 بار در سوچی انجام شد. به این دلیل به نظر من میرسه که این بار هم سوچی را انتخاب کردن برای اینکه این نشستی است که در واقع اهداف روسیه درش مطرح است و سران کشورها به سوچی که یک سرزمین روسیه است و نه قزاقستان دعوت میشن و هدف از این کنگره سرعت بخشیدن به توافق صلح نهایی بین طرفین درگیر هست. ایران و ترکیه و روسیه ضمانت کننده برگزاری این کنگره هستند و قبل از کنگره که در روزهای 29 و 30 ژانویه تشکیل میشه یک نشست بین نمایندگان کشورها انجام خواهد شد و در اونجا ترکیب نهایی مشخص خواهد شد. هدف سوریه این استش که اون چه که تا به حال به اسم مداخله نظامی روسیه شناخته می شد با ترکیب دادن این کنگره تبدیل بشه به یک میانجیگری و ارزش سیاسی داشته باشه و بتونه یک امتیاز سیاسی برای مسکو ایجاد بکنه. روسیه با توجه به چرخش هایی که اخیراً در سیاست بین المللی رخ داده، مثلا فرانسه و حتی تا حدودی آمریکا در مورد بشار اسد نظریات ملایمتری رو نشون دادن و حتی فرانسه معتقد استش که اصلا مسئله بشار اسد موندنش در قدرت مسئله نیست، بلکه نبرد با داعش اهمیت داره. بنابراین اینها زمینه رو برای فراهم کردن این برگزاری نشست فراهم کرده و روسیه داره ازش بهره برداری میکنه.
اشاره کردین به زمینه های این کنگره، به نظر شما تا چه حد زمینه های لازم برای تشکیل چنین کنگره ای فراهم شده و موافقت طرف ها و گروه های مخالف اسد تامین شده؟ آیا
هنوز این مواردی نیست که به صورت قاطع بگیم فراهم شده؟ توافق روی گروه های شرکت کننده کاملا وجود نداره. مثلا ترکیه با حضور گروه های کردی مخالف است، در حالی که دولت سوریه هنوز بعضی گروه ها را به عنوان تروریست میشناسه، ولی ممکن است که تسلیم نظر روسیه بشه در این مورد. طور کلی با حذف اونا مسئله حل نمیشه. با این همه مذاکره با سه کشور، یعنی از یک طرف سه کشور و بعد مخالفان سوریه و خود سوریه، یک اهرمهایی هم در اختیار داره که الان شروع شده استفاده از اون، مثلا آزاد کردن بعضی از بازداشت شدگان و امکاناتی فراهم بکنن که اونایی که به اجبار خونه زندگی خودشون رو ترک کردن بتونن برگردن. اینا چیزایی است که گروه های درگیر مذاکره ازش استقبال خواهند کرد، چون گروه ها دیگه اون توانای نظامی رو ندارن، ناچار هستن که مذاکره رو بپذیرن بتونن امتیازهای سیاسی بگیرن. نماینده دولت سوریه حضور نیروهای ترکیه رو در منطقه یک امتیاز منفی میدونه و فشار میاره که نیروهای ترکیه و آمریکا خارج بشن، در حالی که روسیه و ایران نقش ترکیه را در مناطق عاری از درگیری خیلی مؤثر میدونن، به خصوص در عدله.
در این میان سازمان ملل که اهداف مشابهی رو از طریق کنفرانس ژنو دنبال میکنه، در این باره چه نظر یا واکنشی نشون داده؟
البته از نظر آقای استیفان دومسترا این نگرانی وجود داره که کنگره سوچی یک نوعی تشکیلات موازی ایجاد بکنه با اهداف کنفرانس ژنو. اما سازمان ملل به شرطی از این کنگره حمایت خواهد کرد که این نشست بتونه مذاکرات ژنو رو حمایت بکنه و آلترناتیو برای مذاکرات ژنو نباشه. حالا مذاکره کننده روسی آقای لاورنتیف هم معتقد استش که کنگره سوچی بایستی نشست ژنو رو تکمیل بکنه و متصل بشه به نشست ژنو و او فکر نمیکنه که این کنگره چالشی با ژنو به حساب میاد. دیمیسترا خودش قرار است بعد از اون نشست اولیه در 19 یا 20 ژانویه کنگره ژنو رو راه بندازه، ولی مسلماً اون کنگره ژنو قبل از کنگره هماهنگی بین گروه هاست که روسیه الان پرچمش رو به دست گرفت.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا.
اگر در تهران زلزله شدید بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ارگان‌های مختلف آمادگی این زلزله را دارند؟
ما مدیریت بحران داریم. یه افراد هم ما عکسشون تو روزنامه می‌بینیم که اونجا نشستن، ولی چه وظیفه دقیقی دارن اینا مشخص نیست.
من فکر میکنم اولویت اول در این خصوص فرهنگسازی عمومیه، قبل از اینکه بخوایم هلیکوپتر بخریم، نمیدونم لوله کشی بکنیم، ساختمون بسازیم، که تو اون چند دقیقه اول و اون چند ساعت اول مردم خودشون بتونن به نجات هم بلند بشن و جلوی نهادهای نجات دهنده رو نگیرن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه 19:30 دقیقه از رادیو فردا، کانال تلگرام و وبسایت ما.
شماری از خبرگزاری‌های داخلی ایران امروز شنبه از فرونشست 33 پل در اصفهان خبر دادند. خبری که از سوی مدیر کل سازمان میراث فرهنگی اصفهان تکذیب شد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با محمد علی دادخواه، حقوقدان ساکن ایران، و ابتدا درباره صحت و سقم این خبر جویا شدم.
33 پل یکی از کهن‌ترین پل‌های تاریخی ایرانه و تنها از این نظر که یک سابقه کهن تاریخی بر اون گذشته است مورد توجه نیست. نمادی از همبستگی، نمادی از همدلی، نمادی از دوستی و ایرانگرایی. اما در طول زمانی که برای این پل به طرفیت میراث فرهنگی، به طرفیت شهرداری اصفهان طرح دعوا شده، هیچ کارشناسی تا کنون نگفته که عبور مترو از مبازات 33 پل بدون آسیبه. همه کارشناسانی که نظریاتشون الان در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت تهران مضبوطه، این عبور رو زیانبار تلقی کردن.
مدیر کل گردشگری استان اصفهان امروز صحبت کرده با خبرگزاری های داخلی ایران و گفته که انحنایی ایجاد شده در 33 پل چیز جدیدی نیست و مترو هم در ایجاد اون هیچ نقشی نداره.
کارشناسان منتخب دادگستری که نظراتشون هست در طی حدود 15 سال و یا بیشتر که پرونده مترو در اصفهان بدون مطرح بود، بعدن پرونده به تهران اومد و متاسفانه بدون تعقیب بعد از اینکه مدیران شهرداری رو به دادرسی جلب کردن متوقف شد ادامه رسیدگی. اونها اعلام کردن عبور مترو زیانباره. یک بار دیگر فکر کنم حدود 10 سال پیش روزنامه شهر مبادرت چاپ عکس هایی کرد که کاملا این موارد رو نشون میداد. اونها اعلام کردن که روزنامه شهر رو تعقیب خواهند کرد، اما چون روزنامه شهر درست گفته بود چون این تعقیبی تحقق پیدا نکرد.
آقای دادخواه، به نظر شما چه جوری میشه جلوش رو گرفت، جلوی این فرونشست؟
به نظر من به راحتی میشه. مترو نباید از اینجا عبور بکنه، از راه‌های دیگری هست که میشه عبور کنه. ضمن اینکه در نقشه نخست، در نقشه ارگانیک صراحتاً ذکر شده که مترو باید از خیابان شمس‌آبادی عبور بکنه. اون نقشه ها هست، اون پرونده هست، هیچ کدوم اینها قابل کتمان نیست. من نمیدانم چرا مدیریت شهری لجاج می‌ورزد و منطق رو می‌سوزاند.
اظهارات محمد علی دادخواه، حقوقدان ساکن ایران رو میشنیدید درباره خبری که امروز رسانه‌های ایران منتشر کردن درباره فرونشست احتمالی 33 پل در اصفهان. اما اگر که مایلید که نظراتتون، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 0402-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
دولت 11 و 12 یعنی دولت روحانی در دوره اول وعده های زیادی داده و بعد خب کاری اونچنانی نکرد، ولی اونچه وعده که داده در دوره دوم همه کذب بوده. یعنی باید گفت که دروغ‌گوترین رئیس جمهور تاریخ بشریت همه مردم رو فریب داده. الان تورم ما، الان تخم مرغ پارسال 300 تومن بود، چون امسال شد 900 تومن. همه جنس ها به قول خودشون یواش یواش میری بالا. از این ور منابع طبیعی مدل نابود میشه، اونجا که باید مالیات ارزش افزوده بگیرن نمیگیرن، مثل معادن شرمان. از این ور جنگل ها در نابود میشه، با هیچ اقدام در راه سازندگی متاسفانه به عمل نیاورده و نمیاره و فقط شعار.
زلزله تهران چند تا جنبه داشت. این چیزی که من خودم دیدم در ساعت 12 شب، واقعا اگر زلزله سهمگین بود امکان کمک رسانی اصلا نبود، یعنی هیچ یگان امدادی نمیتونست بیاد به مردم کمک کنه چون همه خیابونا قفل بود. حالا بماند که آیا اصلا یگان های امدادی میتونن کمک بکنن یا نه، ولی با این شرایطی که من دیدن اصلا مردم نمیذارن که کسی کمک بکنه و این دوتا فوتی هم که اتفاق افتاد اثر استرس و استراب مردم بود. مردم تو این زمینه هوشیار باشن. تشکر.
این 230 دختر و پسر در یک کلوب شبانه نه مزاحم دیگر شهروندان شدن و نه اینکه از یکدیگر شکایت دارن، بلکه قانون مندرآوردی مسئولین این نظام است که مزاحم این 230 شهروند ایرانی شدن و میبایستی مورد مؤاخذه قرار گیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با ما همچنان همراه باشید.